أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حق و رهن که عین مرهونه، چون تلق نیست، اگر فروخته بشود محتاج به اجازه مرتهن است، مطالبی بود که برخی از اونها ارائه شد. مرتهن گاهی حق خود را اعمال می کند، گاهی حق خود را اسقاط می کند که اون هم یک نحوه اعمال است، گاهی حق او ساقط می شود. از این نظر بحث در سه جهت خواهد بود: گاهی سقوط حق است، گاهی اسقاط حق است، گاهی اعمال حق. در جریان کشف و نقل آیا این جهات سگانه یکسانند؟ یعنی مسئله این که اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل در هر سه جهت جاری است، یا نه اونجا که سقوط حق است بحث درباره کشف و نقل نیست، اونجا که اسقاط حق است بحث در کشف و نقل نیست، اونجا که اعمال حق است به اجازه، اونجا جای صحبت، جای کشف و نقل است. این باید جداگانه بحث بشه. مطلب دوم آن است که سقوط حق گاهی به فک رهن است، به ادای دین است، گاهی به ابراء ذمه. اگر بدهکار دینشو داد، قهرن اون عین از رهانت بیرون میاد، زیرا رهن بودن عین مرهونه در اثر بدهکاری راهن است. وقتی راهن دینشو داد، دیگه جا برای رهن نیست. رهن یه گرویست پیش طلبکار که اگر بدهکار دینشون نداد، او رو بفروشه و حقش رو استیفا کنه. اما وقتی بدهکار دین رو ادا کرد، دیگه جا برای رهن، خود به خود عین مرهونه آزاد میشه. پس سقوط حق و رهانه گاهی به ادای دین است. حالا ادای دین گاهی از خود بدهکار است، گاهی از متبرع. اینا دیگه نظیر واجبات تعبدی نیست که نیابت پذیر نباشه، یا نیابت پذیر باشه ولی اطلاع داشته باشد. بعضی از امور است که خود شخص بده انجام بده، مثل تکالیف یومیه. بعضی از امور است که اگر دیگری هم انجام بده، به نیابت از آدم حل است، مثل نظیر حج برای بیمارانی که ناامیدن. برخی از امور است که سخن از نیابت نیست. انسان چه خودش باشه، چه نائب بگیره، چه دیگری بدون اطلاع او انجام بده، مسئله حل است. یعنی اگر یک متبرع دین یک بدهکار را بدون اطلاع او رفته به صاحب، به طلبکار داد، خب دین ساقط میشه دیگه. نه مباشرت شرط است، نه تسبیب لازم است و نه اطلاع. خب ذمه این طلب بدهکار ساقط بده میشه. پس فکره گاهی به ادای دین است از خود شخص، گاهی از راه متبرع. وقتی دین ادا شد فکره میشه. فکره شد از باب سقوط حق است، نه اسقاط حق. کسی این حق رو اسقاط نکرد. گاهی خود اون شخص طلبکار ابرا میکنه، سخن از ادای دین نیست، نه از طلبکار بدهکار، نه از شخص سالس، بلکه خود طلبکار ابرا میکند، بازم حق و رهن ساقط میشه. پس سقوط حق رهن به سقوط حق و رهان به فک رهن است. فک رهنم گاهی به ادای خود بدهکار است، گاهی از شخص سالس است، گاهی به ابرا. هذا تمام الکلام فی سقوط. گاهی نه اسقاط حق است، یعنی مرتهن میگه اسقاط تو حقی، این حق زمامش به ید مرتهن دیگه. در اون سفر اول اونجا که ادای دین باشه از خود شخص، یا ادای دین باشه از متبرع، یا ابرای دین باشه، دیگه سخن از اسقاط نیست، خود به خود این حق الرهانه ساقط میشه. اما در بخش بعدی سخن از اسقاط حق است، مرتهن بگوید اسقط تو حقی، این حق قابل اسقاط دیگه. چون حق الرهانه مال مرتهن است و قابل اسقاط است، این میتواند اسقاط کند. این دو اسم. جهت ثالثه اعمال حق است، نه سقوط حق و نه اسقاط حق. اعمال حق است به اجازت عبر رد، یا رد بکند یا اجازه بیدهد، یا اجازه محض است یا رد محض، یا تلفیق از اجازه و رد. تلفیق هم دو صورت دارد، گاهی اول اجازه است بعد رد، گاهی اول رد است بعد اجازه. فها هنا فروع، ولی بالاخره در تمام این فروع سخن از اعمال حق است، یعنی مرتهن حق الرهانه را اعمال کرده است، اما به رد البیع او به اجازت البیع، او به ترکیب من الاجازت بر رد، اما به سبق الاجازت علی الرد، او به سبق الرد علی الاجازه. همین فرور این بزرگان مطرح کردن. خب اونجا که سخن از سقوط حق است، جا برای مسئله کشف و نقل نیست که ما بگویم این سقوط کاشف است، چون این بی معاملهی که واقع شده متعلق حق غیر بود. آیا ما اینجا سقوط حق الرهانه کاشف از آن است که قبلا صحیح بود یا الان صحیح است، ناقل است؟ کشف بکند از صحت قبلی یا صحت فعلی، نقل فعلی، اینجا نیست. اسقاط حق هم به شرح زن، او حقش اعمال نکرده، گرچه فیه ما کلامون یعتی انشاءالله. اما تمام بحث در کشف و نقل در بر مربع اجازه است، یعنی اگر مرتهن گفت عجزتو، آیا این اجازه کاشف است یا ناقل؟ برخی ها که اصراری دارند در باب فضولی که اجازه کاشف است، اینجا قائل به نقل شدن، مثل محقق ثانی صاحب جامع مقاصد. جامع مقاصد در بحث اینکه اجازه کاشف است یا ناقل اصراری دارد به اینکه اجازه کاشف است، اما در خصوص مقام فتوا به نقل داد. مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمان به اینکه ما اگر چون که در باب اجازه فضولی گفتیم اجازه کاشف است، اینجا اولا بالکشف است. چرا؟ درست است که قاعده مقتضای قاعده اولی نقله. چرا مقتضای قاعده اولی نقله؟ برای اینکه ما که تجارت نمیخواییم، که تجارت انتراز میخواییم. صرف تجارت برای نقل و انتقال کافی نیست، الا ان تكون تجارتا انتراز. اگر ترازی باشه و تجارت نباشه، مثل قمار، نقل و انتقال نیست. مثل ربا، نقل و انتقال نیست. اگر تجارت باشه و رضایت نباشه، مثل فروش مال مردم، تجارت هست ولی رضایت نیست. چون این دو عنصر محوری لازم است، یکی تجارت یکی رضایت، اینجا رضایت بعدن آمده. چون رضایت بعدن آمده، پس جزء سبب بعدن آمده. چون جزء سبب بعدن آمده، مقتضای قاعده اولی در باب فضولی نقل است، نه کشف. مسئله شرط متأخر و امثال ذلک را با تأمل عقلی ثابت کردن طبعا للناس. چون در بعضی از روایات بیع فضولی تصویب شده است و حضرت فرمود اجازه لاحق باعث صحت بیع قبلی است و کش از اینجا در آمده، آمدن لوازم عقلیش را تصویب کرده که ما شرط متأخر داریم و مانندان. پس مقتضای قاعده اولی این است که اجازه ناقل باشه. چرا؟ چون جزء مؤثره و این جزء الان آمده، دلیل ندارد که اثر قبل از مؤثر باشه. لیکن طبعا لنس ما فتوا به کشف دادیم و در بحث فضولی هم ملاحظه فرمودی سر این که اونجا بحث خیلی طول کشید، تقریبا بحث یک سال رو به زمان یک سال رو به خودش اختصاص داد، برای اینکه مسئله فضولی جزء قواعد فقهی است نه جزء فروع فقهی. اونقدر مرحوم شیخ در باب فضولی تلاش و کوشش و محققانه کرد که باب بی را، باب اجاره را، باب مساقات و مزارع و مزاربه را، باب نکاح را، باب رهن را، همه اینها را سرکشی کرد و جمع بندی کرد و فتوا داد، شده قاعده فقهی نه مسئله فقهی. بذار خیلی طول کشید، شواهد و اونها را، روایات وارد ابواب اونها را هم ایشون عنایت فرمودند و ذکر کردند که یک ضابطه کلی به دست فقیه داد. اینجا هم که تلاش و کوششون در باب رهن هم همینطوره، گرچه به گسترش اون نیست. میفرمان به این که در باب فضولی اختصاص به باب بی ندارد، در حق الرهان هم همینطور است، گرچه قاعده اولی نقل است. یک، و طبعا لنس ما فتوا به کشف دادیم. دو، لکن این اختصاصی باب بی ندارد، مسئله باب رهن را هم شامل می شود. سه، برای اینکه این قاعده فقهی است نه فرع فقهی، چون قاعده فقهی است مقام ما هم شامل میشه که آیا اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل. اونی که در باب بی مطرح است اینه که اجازه مالک کاشف است یا نه. اونجا چون از فرع فقهی و مسئله فقهی به در آمده، به صورت قاعده فقهی ظهور کرده، اینجا مطرح است که آیا اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل. میفرمان که ما این راه رو طی کردیم، لذا الان میتوانیم بحث بکنیم که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. دیگه نمیشه اشکال کرد که اجازه مالک کاشف است یا نه. شما درباره مرتهن چرا بحث میکنید؟ برای اینکه ما اون بحث رو تنقیح کردیم، به صورت قاعده فقهی در آمد، اجازه من له الحق یا مالک است، یا مالک بعین است، یا مالک منفعت یا حق. اگر حق در اختیار مرتهن است، اجازه مرتهن کاشف است یا ناقل. فرمودن درست است که مقتضای قاعده اولیه نقل است و درست است که طبعا لنس ما در اونجا فتوا به کشف دادیم، ولی اینجا بالاولویت باید فتوا به کشف دادیم. چرا؟ برای اینکه شما چرا در اجازه مالک گفتید گفتید کاشف است، با اینکه این ترازی مالک است، عدل تجارت است، الا ان تکون تجارتن ان ترازین، این دو عنصر محوری کنار هم لازم است. رضایت مالک را شما کاشف قرار دادید، کاشف قرار دادید که این تجارت در ظرف صدور صحیح است. اینجا که مالک نیست، وای که راهن است، مالک عین است، مالک منفعت اوست، یه حق و رهانه مال مرتهن در اینجا هست. خب این که اولاست به این که کشف بکند، به این که از اول صحیح بود. اونی که من به یدهی عقدت العقد است، یعنی خود مالک که مالک جرم این شیء است، مالک منفعت است، این وقتی اجازه بده معلومش از اول صحیح بود. خب مرتهن که هیچ کاره است، مرتهن نه مالک این است نه مالک منفعت. اگر شما در اونجا فتوا دادید که اجازه مالک کاشف است، اینجا بالفهوا والاولویت باید فتوا بدید به اینکه اجازه مرتهن کاشف است. اینجا منتها ایشون فرمان که در باب ره مرحوم محقق ثانی جان مقاصد رضوان الله، ایشون با اینکه در باب بیع فضولی اصراری دارد بر اینکه که اجازه کاشف است، متاسفانه در باب رهن فرمان ناقل است، که خب باید اونجا حکم مشخص بشه. مرحوم ناینی رضوان الله علیه میفرمان به اینکه اون چه که مربوط به حوزه عقد است، ما یه تذکر ضمنی بدیم تا معلوم شه جایگاه اجازه کجاست. میفرمان به اینکه اون چه که در حوزه عقد باعث مؤثر شدن است، یکی این که در خود قلمرو عقد دخیل است که اگر اون نباشد عقد به نصابش نمی رسد، مثل عربیت یا مازویت پیش این کسانی که مازی بودن یا عربی بودن صیغه رو لازم می دونن. این اصلا در خود حوزه عقد است. قسم دوم آن است که در حوزه عقد دخیل نیست، در تأثیر عقد دخیل است، مثل اجازه. قسم سوم آن است که در تأثیر عقد دخیل نیست، اثر اگر بخواهد مترتب بشود بر اون محتاج به اوست، مثل قبض در صرف و سلام. قبض که در حوزه عقد نیست، نظیر عربیت و مازویت. یک، قبض نظیر اجازه مالک نیست، لذا در باره قبض و صرف و سلام اگر تأخیر شد دیگه بحث نمی کنن که آیا قبض کاشف است یا ناقل، مگر مسئله کشف و نقل تو قبض مطرحه. اصلا هیچ فقیه بحث کرد به اینکه در باب صرف و سلام اگر قبض تأخیر شد قبض کاشف از صحت قبلی است یا ناقل است؟ اینا که بحث نیست. این در ترتب اثر بر او از این ناحیه اثر دارد، نه اینکه تو نه تجارت است نه رضایت، این تو ترتب اثر دخیله. بنابراین اون چه که به تأثیر عقد برمیگرده یا به نفوذ عقد برمیگرده سه قسمه. اجازه از قبیل اول نیست، اجازه از قبیل سوم نیست، از قبیل دومه. یعنی اجازه از سنخ مازویت و عربیت نیست، یک. اجازه از سنخ قبض در صرف و سلم نیست، این سه. اونی که هست دومیه، یعنی اجازه چون تو حوزه رضایت است در نفوذ عقد مؤثره، چون در نفوذ عقد مؤثر لذا جا برای کشف و نقل باقی که یا کاشف است یا ناقل. همین معنا در اجازه مرتهن دخیل است، برای اینکه مرتهن حوزه او حوزه عقد نظیر مازویت و عربیت نیست، حوزه او از سنخ قبض صرف و سلم نیست، حوزه او از سنخ رضایت است. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، تو حوزه ترازی سهمی دارد، برای اینکه این باید آزاد بشه تا نقل انتقال بشه. اگر این بسته است، مقید است، تلق نیست، باید کسی که من به یدهی اقدتل اقید ای رو باز کنه، این این آزاد بشه. وقتی آزاد شد، تلق شد، آزاد شد، قابل نقل انتقال. اینه که مسئله کشف و اجازه مطرحه. اونگاه معلوم میشه در فک رهن که مستلزم سقوط حق و رهانه است جا برای کشف و نقل نیست. در اسقاط حق جا برای کشف و نقل نیست. در اعمال حق که یا اجازه اگر رد کرد که دیگه جا برای کشف و نقل نیست که آیا از قبل باطل بودی الان بود. بالاخره شاید تتمش اونجا بیاد، ولی اون چی که خیلی شفاف و مهم روشن است همون مسئله اجازه است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. و رو بیانی که من حالا چون بنا شد که اول فرمایشات مرحوم شیخ خوب تبیین بشه، چون مرحوم شیخ تا عصر خودش رو روشن کرد، یعنی فقهای قبلی هر چه فرمودن او جمع‌بندی کرد و نظر نهایی خودش داد، و ای کسی نظر نهایی مرحوم شیخ رو ارزیابی کند آراء فقهای گذشته رضوان الله علیهم اجمعین رو بررسی کرده. سه تا کار تو این تحقیقات لازمه: یکی بررسی خلاصه رأی مرحوم شیخ که اساره آراء گذشتگان است، یکی هم جمع‌بندی فقهای بعدی مثل مرحوم اسلام کاظم، مرحوم آخوند، مرحوم آینی، شاگردان آخرین سیدان استاد، مرحوم آخوی، این بزرگانی که بعداً روش کار کردن. عنصر سوم جمع‌بندی است که حالا حق با کیه؟ حق با مرحوم شیخ است یا حق با فقهای بعدی است یا گاهی اوست گاهی است یا حق با قول ثالث است نه اون است نه این؟ این راه تحقیق یه مسئله فقهی است. حالا الان باید فرمایشات مرحوم شیخ خوب روشن بشه تا برسیم به فرمایش فقهای بعدی، تا اون مرحله سوم در جمع‌بندی نهایی مرحوم شیخ با کیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمان به این که تا اینجا معلوم شد که بحث از کشف و نقل برای این است که اصلا اجازه تو حوزه اجازه مرتهن تو حوزه دوم است، نه تو حوزه اول نه تو حوزه سوم، یعنی تو حوزه مازویت و عربیت نیست، تو که اوله، تو حوزه قبض صرف و سلم نیست که حوزه سومه، تو حوزه رضایت است که انترازم بود باشه اینجا جاش. و در هنگام سقوط حق مرتهن اعمال نکرده تا ما بگیم ایج کاشف است یا ناقه، این همی مطلب. در موقع اسقاط حق یه مطلبی است که ممکن است که ما بگیم اسقاط حق هم شبیه اعمال حق است، چون یه نحو اعمال است، درباره اجازه کاملا این مسئله مطرح است. خب حالا اگر چون که حق ساقط شد یا ایشون اسقاط کرد، اصلا مسئله کشف و نقل مطرح نیست یا مطرح است؟ در این که حق و رهان ساقط شد، جای این سوال است که الان که این حق ساقط شد، این معامله صحیح است یا کشف بکنیم از همون زمانی که قبلا واقع شده بود اون وقت صحیحه؟ این جا هست بالاخره. حالا شما فرمودید نیست، ما بالاخره باید راه نبودش رو بده کنیم. بالاخره این تأثیر این عقد مانعی داشت. درست از شما فرمودید رضایت مالک به منزله مقتضی است و شرط، رضایت مرتهن به منزله رفع مانع است نه به منزله شرط. در باب فضولی مالک من به یدهی عقدت العقد بود، عقدت البیع بود، عقدت الشراء بود، مال مردم کسی فروخت، باید او باید رضایت بده. این که در الا ان تکون تجارت ان ترازین، ترازی او مالک، لذا سهم تعیین کننده دارد دیگه، او منزله مقتضی است، او منزله شرط است. ولی مرتهن رضایت او به منزله رفع مانع است، این حق الرهانه مانع بود، الان مانع را برداشت، نه اینکه مقتضی بود، نه اینکه شرط بود. این در ناحیه مؤثر سهمی ندارد، در ناحیه رفع مانع سهم دارد. این حق الرهانه مانع بود، الان مانع برداشته شد. اگر چنون که مقتضی تازه آمده شما فتوا به کشف میدید، مانع که تازه برداشته شده به طریق اولا باید فتوا به کشف بدید، بالاخره این رفع مانع. همین یک مشکلی است برای ما تو مسئله سقوط حق الرهانه. چرا؟ شما به طور ساده گذشتید، گفتید به این که وقتی فک رهن شد، حق الرهان ساقط شد، خب معامله قبلی ثابته دیگه، دیگه چرا بحث بکنیم از کشف و نقل بحث بکنیم؟ خیر، جا برای بحث هست. چرا؟ بلکه پیچیده‌تر از اون مسئله کشف و نقل است. چرا؟ برای اینکه در زمان حق و رهانه یه معاملی واقع شده، این معامله گیری داشت، ممنوع بود به یک مانعی به عنوان حق و رهانه، زمام این حق هم به دست مرتهن بود، من به یدهی عقدت الحق مرتهن بود، مرتهن اعمال میکند، این مشکل حل میشه، مشکل این بی حل میشه. اما در جایی که فک رهن شد و حق الرهان ساقط شد، مشکل فقهی داریم نه مشکل بیعی. چرا؟ چطور مشکل فقهی داریم؟ در مسئله حق الرهان که بود هیچ فقیه مشکل نداره، فقیه فتوا خودش میده، منتها این خرید و فروش مشکل داره. مال مردم رو فروختی، باید حق مردم راضی بکنی. از فقیه هر وقت شما سوال کردید میبینید با زبان روشن و شفاف میگد این تا صاحبش اجازه نده معامله درست نیست. حالا یا اجازه کاشف است به فتوای خاص خودش، یا اجازه ناقل است به فتوای مخصوص خودش، دست فقیه باز. اما اگر فکرهن شد و حق ساقط شد، فقیه مشکل دارد نه خرید و فروش کننده. شما از فقیه سوال بکنید به اینکه این معامله قبلا که انجام گرفت حق الرهانه داشتیم، بعد دینش دادیم، حق الرهانه ساقط شد، این معامله قبلی ما ثابت است یا ثابت نیست؟ میگه نمیدونم، باید فکر بکنم. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که معامله واقع شد تو چالش بود، الان که حق الرهانه شد کسی نیست یار چالش در بیاره، مرتهن حق ندارد که. اون وقتی که واقع شد با گیر واقع شد، الان کسی نیست که گیر رو برداره که. این اشکال فقهی است، فقیه مشکل داره نه خرید و فروش کننده. اینی که فهمان فیه نظر، فیه تأمل، فیه کذا، فیه کذا، اینه. الان کی میتواند صریحا فتوا بدهد به اینکه او معامله درسته؟ معامله معیبن و ناقصن تو چالش افتاده، تو چاله افتاده. الان کسی نیست برای چاله در بیاره. اون وقتی که واقع شده مشکل بود دیگه، یه نقصی داشت دیگر. الان کسی که بتواند این نقص را برطرف کند ما نداریم. اینه که فهمون فیه تأمل و فیه نظرون فیه بحثون فیه دقیقون اینه. پس اونجا که طرفین معامله کردن حق و رهانه بود و معامله مشکل داشت، این اشکال خرید و فروش بود نه اشکال فقهی. این اشکال خرید و فروش کاملا به دست مرتهن حل میشه، میرن ازش اجازه میگیرن. وقتی اجازه داد، حالا هر کدام از شما هر فتوایی داشتید، اگر فتوایتون کشف بود از سابق سیه، فتوایتون نقل بود الان سیه، شما که فقیهید بدون اشکال جواب این سوال رو میدی. اما اگر چه فکران شد و حق و رهانه ساقط شد، شما مشکل دارید، شما چی جواب میدید؟ این عقد اون وقتی که واقع شده تو چاله افتاده، با گیر واقع شده، الان کسی نیست که او رو از در بیاره. الان مرتهن چه حقی داره؟ بایه و مشتری اون وقتی که فروختن کی رو تو چاله انداختن؟ الان هم کسی نیست که از چاله در بیاره. اینه که اگر فک رهن شد، یه راه حل دیگری لازم است تا این عقد بشه صحیح. در اصل صحت عقد آدم مشکل داره، نه از درباره اجازه کاشف و ناقل بوده. بسیار خوب، فکر رهن حق رو از او ساقط کرده، او حق دیگه نداره، چی رو اعمال بکند؟ نمیتواند اجازه بده، نمیتواند رد کند. قبلا من به یدهی عقدت الحق بود، میتوانست اعمال کند بل اسقاطه اول اجازته اول رد، اما الان هیچ حق ندارد، بیگانه است. عقد اون وقتی که واقع شده تو چاله افتاد، چون با نقص واقع شده، الان خود به خود از چاله در میاد. وقتی اسقاط کرد، اسقاط یه نحوه اعمال هست، اما اگه سقوط بود نه اسقاط، یعنی بدهکار دینشو داد، حق و رهانه‌ای در کار نیست. چون سقوط نه، این وقتی که واقع شده با نقص و با یه آفتی واقع شده، الان خود به خود سالم میشه یا یه کسی باید رو در بیاره یا یه راه حلی باید نشون داد؟ اون در صورتی که ما بگوییم اجازه کاشف است، جمع بین این که چگونه عین مرهون متعلق میشه، این رو گفتن به این که راه حل این است که آنمای قبل، چون روایت فرمود اجازه اثر دارد و کاشف است و لوازم عقلی اماره حجت است، مرحوم آخون و بزرگان دیگر رضوان الله علیه فتوا دادن که ما می توانیم بگوییم آنمای قبل البیع از رهن بیرون میاد، آزاد میشه و فروخته میشه، اون مال اعمال حق است. اما اگر چون چه مرتهن هیچ خبری ندارد از اینکه دین رو بدهکار ادا کرده، یه ثالثی پول را به حساب او ریخته و دین او مدیون ادا شده، قهرن این رهانت ساقط میشه، حق الرهانه ساقط میشه. حالا که حق الرهانه ساقط شد، مرتهن چیزی رو اجازه نمیتونه بده، یا چون اجازه به یا رد به و مانند اون یه نحوه اعمال حق است، او حقی نداره تا اعمال کند. اون عقد در ظرفی که واقع شده با یه افت و آفت واقع شده، الان کسی نیست که این آفت و آفت رو دایی کنه تا ما بگیم کاشف است یا ناقل. بنابراین این مشکل فقیه هست که باید حل کند و حل میکند و حل کردن، ولی مشکل خرید و فروش نیست. این آمده سوال میکنه جواب میخواد. اما در اون مسئله اول مشکل خریدار و فروشنده بود. اینا میادن از یه فقیه سوال کردن که ما کالایی که عین مرهون بود فروختیم، او هم صاف جواب میده تا مرتهن اجازه ندی درست نیست، او هم میره رضایت مرتهن میگیره و مسئله حل میشه. اونجا که مشکل خریدار و فروشنده است با اجازه مرتهن حل میشه. اما اینجا مرتهن حق رهانه نداره تا اینکه اجازه بده. مطلب پایانی بحث امروز این است که اگر اجازه داد بعد رد کرد، رد بعد اجازه اثر ندارد. مثل کسی آمده معامله رو لازمن انشا کرده بعد بگه من فسخ میکنم، اثر ندارد. که رد بعد اجازه اثر ندارد، چون که اجازه بعد از ردن بی اثر است. مثل کسی خیار داشت معامله را فسخ کرد بعد گفت رضیتو، خب بعد فسخ کرد دیگه منحل شد دیگه، دیگه بعد اجازه بعد از فسخ دیگه اثر ندارد. که پس رد بعد اجازه اثر ندارد، اجازه بعد از رد هم نظیر امضای بعد الفسق است اثر ندارد. برخی ها خواستن بین این دو فرق بزرگ که بگن نه در بعض از موارد اجازه مؤثر است. الان اون چه که در فرمایشات مرحوم شیخ مونده یه مطلب عادی است، یه مطلب مهم. اون مطلب عادی اینه که اجازه بعد از رد و قبل از رد فرق میکند یا نه، رد بعد اجازه و قبل اجازه فرق میکند یا نه. اینا این چون این مشابهش تو مسئله به فضولی گذشت خیلی بحث ندارد. عمده آن است که اون چالش کشیر باید حل بکنیم، یعنی اگر چون چه حق الرهانه ساقط شده است با فک، حتی اسقاط هم نیست، ساقط شده است، آیا اون فروش عین مرهونه که ارزتن للزوال بود خود به خود تثبیت می شود یا راه حلی دارد؟ اینا فرمایشات مرحوم شیخ که حل شد، نوبت به عنصر دوم و سوم می رسیم انشاءالله. والحمدلله.